چی بود این بر آیه رو داشت ما بفرمایید سام حالا جواب داده باشه یا جواب نداده باشه فرق نمیکنه، سوالی جواب مطرح کرده باشه یا خبری مطرح کرده باشه خودش یه حکم باشه. خب فتوا داده. خب اگه چی؟
اگه باید نباشه این طرف خود اسباب توافق مصباح جاید این طرف خود مصباح نداری پس جاید.
چرا؟ توضیح بدید.
من اینجا اسباب اون بقیه زن و مصباح زن دیده
خب
و مصباح اون اتفاق زکار بعد اگه نشه طرف خود مصباح نداری پس تک تکشون باید امتصالشون یعنی جدا جدا باید
داره بشه. گفته جدا جدا میدیم
بله یعنی با
نظرش میدیم موافق یعنی موافق. خب دیگه تطبیقات بله هم بده نمیدونم فکر کردید نه فایده نه شب
میشه
بگیم
که
تو جوابتون خوابیده بود تو سوالتون خوابیده بود همین که همین الان فکر کردید همین جمله‌ای که گفتید نشون داد که همین الان فکر کردید که همین الان فکر کردید نه فکر کردید
چه
بیمون
که
دومون قضا
کرد دلش یا قضا کرد دلش یا قضا کرد دلش یا دومون چونید این مثلا آیه داره که زکات به فقرای و مساکین مثلا در مستری و مزاری یعنی که یعنی شرط یه که چند تا جزا داره یعنی هیچ منافاتی اصلا با بحث نداره.
آخر کلاس خبری هست؟ بله خبری هست بفهم
یه
رضاقه شما دیگه
ما توی بحثانی که بحث کردیم گفتیم که
یک اولی یا دومی؟
اولی.
چی
دومی اینا دیگه؟
بگی.
چی دومی هم ما وقتی که صحبت کردیم گفتیم که اصلا میگیم که دوتا اصلا تداخل نداریم و شاید در نهایت هست که دوتا شرط و دوتا جزا بعد سوال میکنیم که دوتا تداخل تداخل به هم بدیم و دوتا یکی بشه و جایی که بخواد مثلا صورت مثلا مطرح بکنیم باید بگیم که آیا این دو تا یکی شدن یا نه حال این ظهور عبارت ایشون انگار میشه که آیه داره است که یعنی نصیب ها دو تا باشه برای هر سری یه نصیب باشه یعنی اصلا سوال بود از اینکه اصلا تداخل نداشته باشه.
خیلی دیگه ببینید اولی و دومی حالا بد رو عبارت آقای اولی و دومی دو تا مطلب پی در پی دارن که با عنایتی مطلب اول رو اولی و مطلب دوم رو دومی ظاهره. ببینید عبارتو شما اگر بخواید مثال برای تداخل اسباب بزنید باید مثال هاتون مثل مثال های باب اذا تعدد الشرط و تحدل جزاء باشن. همین مطلب بود که مهمه، این شد که این دوتا مطلب یکی بشن. خب بعد اینجا شما باید دوتا سبب داشته باشید، یه مسبب از یک جنس داشته باشید که بعد بتونیم ما ازتون سوال کنیم که آیا این دوتا سبب دوتا وجوب میارن رو این مسبب که دو امتثال بخواد، یا دوتا وجوب نمیارن و یک امتثال بخواد. اینطور بود محل بحثمون دیگه. خب اگر ما دوتا سببمون دو سنخ مسبب درست کردن، دقت کردید؟ اگر دوتا سببمون دو سنخ مسبب درست کردن، این دو سنخ مسبب اگه دو سنخ مسبب شد از محل بحث ما خارج میشه. حالا روی عبارت اول، الان چند تا از آقایمون چی میگن؟ چی گفتی شما آقای دادخواه؟ چرا نیست؟ اذا کان فلان فیجب علیه نفقه، اذا کان مثلا فقیرن یجب علیه از زکات مثلا. اینجا ما دوتا سببمون اذا کانه ها دوتا مسبب تولید کردن، یکی وجوب و نفقه، یکی وجوب و زکات. وقتی اینا اختلاف در سنخ دارن، نوبت به محل بحث ما الهاز فنی و منطقی نمیرسه. خب حالا سوال، پس چجوری جناب آقای صاحب جواهر گفته لأصالت عدم تداخل اسباب؟ سوال، پس چجور صاحب جواهر اینا گفته؟ کم دقیق که میشیم حالا میخوایم درستش کنیم. یه اجمالی گفتم فکر کنید روش. خاطر شریفتون هست من موقعی که بحث شروع کردم اول ماف زمیر آقایون و علما رو توضیح دادم با قایتش، گفتم اینا یه قایتیه توی دارن توی بحث دنبال میکنن. او قایت هم چیه؟ دو تا وظیفه با یه امتثال ساقط بشه، چه این دو وظیفه به عنوان این باشن، یعنی اختلاف در سنخ مسببات داشته باشیم، چه این دو تا وظیفه به یه عنوان باشه. حالا اینجا از تو این تطبیق با این توضیحی که دادیم، حالا باید برید اون که بازم این کدشو گفته بودم اون روش کار نکردم، برید رو اون قسمت امر به شی بعد الامر به بود، اونجا بعض فروزشو ما بردیم تو بحث تداخل، حالا برید بعد اون اطلاعات اونجا رو بیارید. آیا با مکانیزمی که ما طراحی کردیم که مثالهای بحث تداخل اسباب با مثال اذا تعدد الشرط و تحدل جزا موافق بود، که تعبیر تداخل الاسباب تداخل المسببات هم با همین موافقه ها، که ما مثالامون اینطوری باشن که دو تا سبب داریم و دو مسببی که از یک سنخ و جنس باشن. اینا ببینید باید دارم با هم بشینید فکر کنید، وقتی تعبیر به تداخل الاسباب و المسببات میخونیم، این تعبیر با کدوم بر قضیه موافقه؟ میگیم با این طرف موافقه، که ما داریم میگیم که دوتا سبب با یه مسبب از یه سنخ، این تو این مقوله میره. این دفعه ما وقتی اونجا فتوا میدیم امر به شی بعد الامر به، آیا او با این میسازه؟ او با یه حرفایی که اینجا میزنیم اینطوری میسازه؟ فروض اونجا رو بیارید آقا بریدی بررسی کنید دیگه. حالا من نمیخوام تکرار کنم این مثال با کدوم فرض اونجا سازگاره؟ فرض اونجا چه فتوایی در موردش دادیم؟ آفرین. اینا چه جوری میشه؟ حالا تازه خوشم اومد دارید فکر میکنید. البته های دادخواه حقش محفوظ بمونه، اینو قبلا تذکر داده بود، من بهش گفتم بایستی تا برسیم. خب پس دوباره الان باید اطلاعاتمون رو دستبندی کنیم. من منتظر بودم رو تطبیقات گیر بدن، از رو تطبیقات بفهمیم چی شد که تو همین بحث دوباره فتوایی بدن، این فتوا موافق با امر بشه بعد الامر بشه یه طرف، با سازمان این بحث نسازه یه طرف. خب اگر کسی رو این دوتا فکر بکنه بعد ببینه هم تو اصطلاح این علما به دوتا عنوان تداخل الاسباب داره اطلاق میشه، معلوم میشه که این عنوان تداخل الاسباب بعد عنوان تداخل المسببات درسته که از لحاظ منطقی در جاییه که دو عنوان دو سبب داشته باشیم با دو تا مسبب از یک سن، ها درسته که اینطوره، اما معلوم میشه که علما این بحث رو توسعه دادن، توسعه‌ای هم که بی دلیل نیست، توسعه‌ای که به حسب غایتشه. یعنی چی؟ یعنی همونطور قایت چی بود؟ دوباره بگاه داستان دو وظیفه با یه امتصال. اینجا هم تو الامر به شی بعدل امر به یه سوالی هست که دو امتصال کنیم، یا هم اینجایی که اذا تعدد شرط و تعدل مثالش مثل مثال اونجاست میشه این سوال کرد که دو امتصال کنیم یا یک امتصال. فقط که ایراغا چی شد؟ یعنی اینا اومدن با علت غایی بحث کار کردن. درسته که ابتدا صورت مسئله بحث رو با سیر منطقیش نوشتنه با دقت در حد وسطها، مثلا من بعض از اصدقایی که برگه دادن زیرش نوشتم که باید حد وسطها رو درست رعایت کنید، بعد تقریر رو از اول بنویسید تا منظم بشه. خوبم نوشته بودن این کلر رفیقینی که روبروم هم نشستن، پس دقتی کنی. خب حالا این مطلبی که از توی اولین تطبیق تونستیم بشکافیم در بیاریم، حالا تطبیق دوم. تطبیق دوم وقتی گفته که جاز ان یعطا لکل سبب نصیبا، جاز ان یعطا لکل سبب نصیبا، خب سوالی نداریم دیگه، جاز ان یعطا لکل سبب نصیبا تو مشکل نداره، و اذا هر کدوم یه امتصال انجام دادیم. این که بهش نمیگن بحث تداخل اسباب. اگر کسی فتوا بده که جاز ان یعطا لسببین نصیب واحد، اون موقع بگیم حالا اینا تداخل کردن یا تداخل نکردن، باید بحث کنیم باشه. این اختلاف از کجا ایجاد شد؟ مثل سوال بالایی بود، گفت که میشه من دو تا تکلیف رو با یه امتثال انجام بدم، حالا اینجا باید بگه آیا میشه من فقر و جهاد رو جمع بکنم دو تا رو یه نصیب بدم یک امتثال کنم؟ این میشه صورت مسئله باب تداخله اسباب، نه اینکه اگه بگیم جازا ان یعطا لکل سبب نصیبا برای هر کدوم یه نصیب، این خب میشه دو امتثال. لذا ظاهر این عبارت خروج از محل نزاعه. پس چجور جناب آقای سبحانی آوردنش تو تطبیقات بحث گذاشتن شیخون الاستاد مدذلو؟ مفهوم شد آقا؟ ببینید وقتی من بگم دو تا سبب دارم، فقر جهاد، بعد این فقر و جهاد مقتضا قاعده اولی چیه؟ فقر یه امتصال، جهاد هم یه امتصال. چه موقعی بحث میاد تو تداخل اسباب؟ دوتا رو جمع کنیم یا امتصالش کنیم؟ آقا مستقیم فتوا دادن که چی؟ ها؟ که به ازای هر کدوم آفرین یه امتصال کنیم. میگیم پس چجور آوردنش تو باب تطبیقات این بحث گذاشتن؟ جواب بدیم. ایشون آقایون تو تطبیقات از خودش نمیگه، عبارات علما رو نقل میکنه تو تطبیقات. ایشون میخواد بگه این فتوایی که یه آقایون دادن این فتواه جازه به یک فرد که به ازای هر سببی یک نصیب داده بشه. ایشون میگه این جازه‌ای که آقایون فقها دادن، من حواسم از که وقتی فتوا دارم میدم دیگه دارم بحث مسئله رو از باب تداخل اسباب خارج میکنم، این فتوا متفرع بر قول به عدم تداخل. فقط گه چی شد؟ پس اگر کسی سر این قول تو دوباره بگید، بعد قول توشو بگید. این قول اگر شما نزاع تداخل اسباب مال جاییه که تو دوتا سبب رو با یه امتصال کنی، شما خودت سری داری میگی جاز ان یعطال کل سببن، یه سبب دوتا سبب هر کدوم یه نصیب بش بدیم، پس دیگه بحثی از تداخل اسباب نداری، پس چون آوردیش تطبیقات بحث قرارش داری؟ این قول تو من تطبیق گذاشتمش چون این فتوا که برای هر سببی یعنی نصیب بدید، این فتوا متفرع بر همین بحث اصولیه و قائل شدن به عدم تداخل، پس یکی از ثمرات فقهیه همین بحثه.
تداخل اسباب اینجا هست مثلا؟
جان؟ تداخل به همین شکلی که عرض کردم، یعنی من یه سببی دارم به نام فقر، یه سببی دارم به نام جهاد فی سبیل الله، آیا میشه من این دوتا سبب رو جمع کنم با یه امتصالشون کنم؟ اشکالی که تو بالاییه بود تو این نیست، مثالش مثال رعایت شده توش ضوابط. مثال چیه؟ اذا کان فقیرا ها فیجب فهو مستحق للزکا، اذا کان مجاهدا فی سبیل الله فهو مستحق للزکا. ضوابط های باب رعایت شده، ایشون میگه که حالا این مستحق للزکات میشه با یه امتصال کرد دو تا رو هم میشه مستاق بحث بده. یعنی یک نفر رو من یه امتصال یه نصیب بدم، یه نصیب به ازای دو امتصال،
یه نفر دو تا سبب درش جمع شده باشه،
دو تا سبب جمع شده من یه امتصال کنم یه نصیب بدم به ازای هر دو، میشه جان؟ هو مستحق
جوازن
یوتا به قول لسبب نصیب من هر یک از سبب ما یه نصیب میشه. بله ایشون داره میگه که دوباره برگردم همه حرف خودمون رو دارید میزنید، ایشون داره میگه که چجوری میشه تداخل اسباب، اگه کسی قائل به جواز تداخل اسباب بشه، یعنی قائل بشه که نتیجتا ما یه امتصال بیشتر نمیخوایم، چی کار باید بکنه؟ میگیم یعنی یه نصیب باید بده به ازای هر دو. اگه کسی قائل به عدم تداخل بشه بگه ما تداخلی نداریم و به تالی دو امتصال میخوان، باید دو نصیب بده. حالا ایشون کدوم برای گفته؟ گفته دوتا رو بده. ببینید جمله این که باید دوتا رو بدیم ظاهرش اینه که ما دیگه کاری به بحث تداخل نداریم، لذا انقلت کردن که این ربطی به اینجا نداره، جواب میدیم نه این اتفاقا مرتبط متفرع بر عدم تداخله، لذا این بحث از ثمرات همین بحث اصولیه که ما داریم میکنیم. خب حالا یکم بریم جلوتر طول کشید دیگه. از سوالت بسم الله الرحمن الرحیم عبارت بخونیم چی؟ سوال مونده خودی الان زیاد طول کشید بخونیم. از سوالت ان النزاع فی ثبوت مفهوم الوقت و عدم نزاع عدم ثبوت مفهوم الوقت لا ينافي اتفاقهم. آقا حالا دیگه ذهن‌ها رو خالی کنید بریم سراغ اینجا عبارت ها، ممکنه بعداً بتونید دقت کنید رو عبارت ها چیزایی به ذهنتون برسه ان شاء الله. لا ينافي اتفاقهم على ان الاصل في القيود ان تكون احترازيه، منافی با اتفاق آقایون بر این نیست که اصل در قیود اینه که قیود احترازی باشن. خب قیود هم که آقا ما بررسی کردیم این خاطرتون باشه یادتونه، میخواد عبارت ها قیودش هم بخونیم ان القیود الوارده فی الكلام على اقسام خمسه، اینو دیگه از ادوا گرفتیم و آوردیم فعلا اختصاص به بحث اصولی ما نداره. القید الزائد که قوله که الانسان الزاهد ناطق، زیر زاهد قد بکشی زاهد قیده باشه یا نباشه مشکل نداره. جان قید زائد هیچ ربطی به موضوع محمول نداره، قید توضیح توضیح موضوع یا محمول میده. نه نه ربطی نداره، یعنی زاهد باشه و نباشه هم درسته، تو مصحح هم نیست اصلا. اون توضیح موضوعی است که از با این توضیح واضح میشه چرا محمول داره بر موضوع بار میشه، نه اینکه دخالت داره ها. به عبارت دیگه، به عبارت دیگه، بعضی از قیود وساطت در ثبوت حکم برای موضوع دارن، بعضی از قیود وساطت در اثبات درست میکنن، توضیح میدن میشه قید توضیح. بعضی از قیود هیچ دخالتی نداره، نه وساطت در اثبات داره نه وساطت در ثبوت، چون قید توضیح. شما بیا اونجا 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 الانسان الزاهد ناطقون، زاهد چرا قید داره؟ نه اینجا رو داره القید توضیحی و هو القید، فهو القید الذي يدل عليه الكلام ها، ولو این که هم ذکرش نکن که قوله سبحانه لا تكرهوا فتياتكم على البقاء ان اردنا تحسنا. سر این چند تا فرضشو بررسی کردیم با هم دیگه، گفتیم بستگی داره که کدومو قید بگیریم. اونجا هم که جمله شرطیه رو قید گرفتن گفتن ار اردنا تحسنا قیده، راست میگن ها. تو ادبیات، تو عالم جملات وقتی ما وارد میشیم، اگر ما اصطلاحات منطقی رو فراموش کنیم، خود جمله شرطیه شرطش قیدون فی کلام، قید به معنی لغوی ها، حواستون رو بدید. اما الان ما چون میدونیم که او بر مفهوم شرط رو بررسی کردیم، پس دیگه وقتی داریم میگیم قید، درسته که قید به معنی الاهم رو داریم میگیم، اختصاص به وصف خاص، وصف مشت، اما دیگه شرط رو کار نداریم، شرط رو دیگه جدا حکمش رو بررسی کردیم. همینجا هم بود، اونجا بود که گفتیم موضوع محمول شرط، موضوع تعبیر موضوع محمول و شرط، یعنی موضوع محمول و قید که قید بشه علت حکم. اینا منطقی بررسی نکردن و ادیبانه بررسی کردن جملات. حواسمون رو بدیم، القید القالب و هو القید الوارد مورد القالب، قیدی که در موارد در مورد قالب استعمال میشه، یعنی چون اغلب افراد اینطوریه اینطور و معذارک لا مدخلی الا تو فلح اشتخالت در حکم ما هم نداره. مثل چی گفتیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم بكم اللاتی فی حجورکم، گفتیم اللاتی فی حجورکم همینطور، القید الاحترازی و هو القید الذی له مدخلی دون فلح و لا يحكم على الموضوع بحكم الا مع القید. مثل قید چی؟ اللات دخلتون به نقید آخر که دخول فلایت المتقدمه فإن الدخول بالأم شرط لحرمت الربیبه فلو لم يدخل بها، اگر دخول با مادر نشده باشه و طلقها طلاق داده بشه این مادر، يتوقف در حکم توقف ایجاد میشه، یعنی دیگه حرمت ربیبه وجود نداره، میشه باشه ازدواج کرد. تمام کنم چی؟ القید المفهومی او القید ذات المفهوم و هو ما يدل على ثبوت الحكم عند وجود القید و عدم الحکم عند انتفاء القید، این جانب نفی هم داره چشم. و هذا النوع من القید یثبت اکثر مما یثبت القید الاحترازی، اثبات میکنه بیشتر از چیزی رو که قید احترازی اثبات میکرد. فان الثانی قید مفهومی یثبت الحکم فی مورد القید، فان الثانی یعنی قید احترازی، ثانی بزنید به قید احترازی، یثبت الحکم فی مورد القید و یسکت عن وجود الحکم و عدم الحکم فی غیر مورد القید. گفتی فقط ثبوت عند ثبوت رو میده، اما انتفاع عند الانتفاع ساکته. ساکته یعنی چی؟ یعنی ممکنه باشه ممکنه نباشه. ولکن القید المفهومی یثبت الحکم فی مورد القید و ینفی الحکم عن غیر القید، نفی میکنه حکم را. خب حالا برگردیم اینجا، گفتیم چی؟ الاصل فی القیود ان تكون احترازی. عبارتو تمام کنم، عبارتو تمام کنم چشم، قرار نشد سوالاتتون رو که نپرسید تو زمین عبارت بپرسید. الاصل فی القیود ان تكون احترازی و ذالک. آقایون عبارت رو دقت کنید، این پاورقی که آیه سبحانی زد تمام حرف رو زد تو پاورقی، دوباره الان تکرار میکنه. لان معنا کون القید احترازی، معنا اینکه قید احترازی است، لیس این معنا، لیس المعنا الا ثبوت الحکم فی مورد القید، نیست مگر اینکه حکم در مورد قید ثابته. فاذا قال اکرم الرجال، اون رجالی که طوال القامه قدشون بلنده، معنا ثبوت الحکم مع وجود الامرین، حکمش در باید دو تا شرط باشه تا حکم ثابت بشه، یک رجال باشن با امرأه فایده نداره، دو طوال القامه باشن، قصیر القامه رو کار نداره. و اما نفی الحکم عن الرجال القصار، این که پس قطعا رجال قصار اکرام نمیشوند و وجوب اکرام ندارن، فلا یدل علی این نفی حکم کون القید احترازیت، احترازیت نفی نمیکنه. بلی متوقف و فرق حکم به ثبوت اول عدم، حکم ثابت یا حکم ثابت نیست متوقف سکوت میکنه. به خلاف القول بالمفهوم، اما اگه گفتیم مفهوم داره چی میشه؟ فإن لازم القول بالمفهوم نفی الحکم فی غیر مورد البحث، حکم باید نفی کنیم، ولی فرق بین الامرین واضح مشخصه دیگه. فکون القید احترازیان یلازم السکوت فی غیر مورد البحث، والقول بالمفهوم یلازم نقض السکوت. قشنگ خیلی زیبا. والحکم بعدم الحکم فی غیر مورد البحث، حکم میکنیم که اون حکم منطوق رو در غیر مورد وصف نداریم. اذا عرفت ذلك فعلا، حالا ببینید اینم اقسام قید بود، حالا میره تو استدلال. ان الحق عدم دلالت الوصف على المفهوم، وصف رو بر مفهوم میکنه. چرا؟ لان اقسام يدل عليه القید عند فقد الدليل. مقتضى قاعده اولیه داریم بررسی میکنیم، یادتون نره من جهت عامه هو كون القید قیدا احترازیا بالمعنى الذي مر عليك، همین قید احترازی که ما برات توضیح دادیم. و اما زائد و علی، بیشتر از احترازی بودن چیزی بده، زیادت بیشترش یعنی چی؟ یعنی انتفاع الحکم لدا انتفاع القید، ها؟ فلا دلیل علی، اینجا دیگه دلیل نداری. خب آقا حالا نکته میگه انتهای بحث. سوال، بسم الله الرحمن الرحیم، آقا روایت داریم، تو روایت از این وصف مفهوم گرفتن، قید مفهوم داره، چه کار کنیم؟ اگه خود داشته باشه دستش هم میبوسیم. مگه ما گفتیم نباید داشته باشه؟ ما قبول کردیم که طبق قرائن خاصه اگر جایی مفهوم داشتیم اشکالی، خودمون گفتیم من اقسام قید قیده مفهومیه، پس قیدی داریم که مفهومم داشته باشه. دعوا سر این بود که الاصل و فلقیود چی بدونیم. نه، مفهومی داریم تو ادبیات، میخوایم ببینیم آیا به مجرد این که قیدی دیدیم میتونیم حکم به مفهوم بکنیم در مورد قید. میگه باید اول احراز مفهومی بودن قیدو بکنیم. عند شک قید چه نوع قیدیه؟ ادبا چی گفتنه؟ احترازیه. احترازی مفهوم نداره. معلوم شد آقا؟ خب میگه کجاها؟ مورد بگید. میگه آقا روایت داریم از پیغمبر اکرم، روایت الان میخون. دیگه کجاها؟ دوباره یه نعم دوم میاره، میگه بله از مواردی که ما ذکر کردیم الان تمام این بحث ما، یه موردی از محل بحث خارجه. کدوم بوره؟ اوصاف در باب معاملات. اوصاف در باب معاملات دائما دارای مفهومه. قیود در باب معاملات دائما دارای مفهومه. یعنی اگر رفت مغازه گفت یک کیلو نخود فلان شهر رو خریدن، بعد پول داد آورد خونه، بعد معلوم شد نخود مال اون شهره نبوده، از شهر دیگه بوده، برمیگردونه پسش میده. اگر گفت که وقفت و داری، یه مثال بهی زدم، حالا از باب گفت که فلان نخود فلان شهر رو از جنس فلان شهر رو ازت خریدم، خرمای ماشهر رو خریدم مثلا، ها، خرمای شادگان رو خریدم، عسل کوهرنگ شهر کرد رو خریدم، قید میزنه. الان اینجا اگر این عسل رو خرید رفتید، یه عسل مال او شهر نیست، خب عقد بی مورد فسخه، برمیگردونه پسش میده، پولش رو میگیره. جان یعنی چی؟ یعنی اصل فلان شهر رو خریدم، اگه مال فلان شهر بود نخریدم، حکم میکنم به انتفاع، انتفاع به. مثال وقفت و داری، مثال کتاب داری حاضر و کل سادت الفقرا، این میتونه از مثالهای باب وصیت باشه. وصیت میکنم که این خونم بعد از مرگم مال کی باشه؟ سادت الفقرا، سید فقیر. میتونه مثال باب وقف باشه، صیغه وقف بشه، داری حاضر وقفون لسادت الفقرا. خب حالا دعوا سر چیه؟ سر اینه اگر یه سیدی غنی بود، اصلا عقلا شکی دارن در این که بتونه توی خونه سکنا کنه؟ هیچ کس شک نداره. داری حاضر میگن وقت لسادت الفقراء غنی کارش نداری سر پول داره برای خودش مونه بخره. من
چیش؟
خب آقا میفرمایند که این مورد هم از محل بحث خارجه. بخونی عبارتو. نعم ربما تدل القرائن على ثبوت المفهوم للقضيه الوصفيه. گاهی اوقات قرائن دلالت میکنه که جمله وصفی مفهوم داره. وراء کونه احترازی اندی کار به احترازیتش نداری. آقایون دقت کنید، وراء کونه احترازی شما اشکال میکنید، میگید خب بابا قید مفهومی غیر از قیده. ایشون میگه ورای احترازیت اثبات مفهوم میکنه. یعنی چی؟ توضیح دادید، گفتیم قید مفهومی یه چیزی اضافه از قید احترازیت. این داره لحاظ میکنه اون حیث اضافه رو. اشکال بهش نکنید، بگید آقا اینا دو قسمن، چجوری هم احترازیتو بده هم مفهومیتو بده. میگیم نه، از اون جهت داره میگه که احترازی تو شکم مفهومی هم هست. احترازی چی میگفت؟ میگفت ثبوته اندل ثبوت مفهومی علاوه بر این میگفت انتفاع اندل انتفاع. به این جهت داره اینو میگه عبارت اسلام. مثل ما حکیه ان ابا عبیده قد فهم من قول رسول الله. ابا عبیده از قول رسول الله روایت پیغمبر اکرمه. این روایت در باب دین. چیه روایت؟ آقا یک کسی با دین گردنشو باید بیاد اداش کنه. من پول بهش دادم، مشکلش حل کنه، باید پول بهم بده. دینم حاله، حالا باید بیاره بده، وقتش تمام شده، باید همین الان بیاره بده. نمیده، پولم داره نمیده. درست شد؟ قرضی داده من نمیده تش به من، چه کارش کنم؟ آقا میگن که فتوا داریم، اگر نداشته باشه شما حق مطالبه نداره، اما اگر دارمو نمیده لج کرده. پیغمبر اکرم میگن لی الواجد، لی به معنای سستی کردن، سستی کردن واجد، کسی که پول داره فاقد نیست، نه پول داره الان نمیده. لی الواجد، کسی که سستی کردن آدمی که پول داره، یحل و حلال میکند ارزه و عقوبته، آبرو و همه چیه این فرد حلال میکنه. برو آبروشو ببر، اون پولمو برده بهم نمیده. اگه پول نداشت نمیداد، شما حق نداری آبروشو ببری، اما اگر پول داشت و نداد یحل حلال میکند. اینجا چی فهمید؟ قد فهم ابا عبیده، چی فهمید؟ که ان لی غیر الواجب، سستی کردن آدمی که پول ندارد، لا یحل، موجب حلیت ارز و آبروی فرد نمیشه، حق مطالبه هم نداری. یک دو نعم، دوباره یه نعم دوم میاره. مورد اول اینجا که قرائن خاصه بودن مثل این روایت که ما فهمید. مورد دوم خرجت ان تلک الضابطه، از این ضابطه مفهوم نداشتن. الاصل فی القیود ان تکون احترازیه که یو لازم و عدم المفهوم. خرجت از این ضابطه العقود و الایقاعات المتداوله بین الناس حتی الاقارير و الوصایا، همه از محل بحث خارجه. چرا؟ فانها این عقود و ایقاعات و اقارير و وصایا و این معاملات عرفی لو اشتملت على قید و وصف لافاد المفهوم، اگر مشتمل بر یه قید و وصفی باشه دلالت بر مفهوم میکنه. فمثلا اقرار فمثلا لو قال، اگر گفت داری حاضر وقف لسادت الفقراء، فمعناه خروج سادت الاغنیا عن الخطاب. آقا سوال نمیذارم سوال کنید تا آخر جلسه، خیالتون راحت. سوال چرا عقاری رو وصایا رو از عقود و ایقاعات جدا کرده؟ یک، فردا میرید برام بیاریدش. یک دو، حالا این سوال فهمید، حالا برگردیم. چرا آقای سبحانی دوتا نعم آورده؟ ها؟ خب مفهوم شد چی دارم میگم؟ آقا ما روز اول چه گفتیم؟ روزمون یادمون بیاد، اون روزی که باشه شکم دو جلسه دارن گریه میکنیم باش، یادمون بیاد. ما گفتیم که آقا این که قیدی به قرینه خاصه دلالت بکنه بر مفهوم، این محل بحث نیست. ما داریم من جهت عامه بررسی میکنیم. یعنی قیودی داریم نمیدونیم چی هست، میگیم الاصل فی القیود ان تکون احترازیه، وقتی احترازیه مفهوم نداره، ما اینطوری گفتیم. حالا پس اگر قرینه خاصه این وجود داشت که دلالت بر مفهوم داشتن کرد، به قرینه عمل میکنیم. یه استثناء آقا، دو تا استثناء کرده. چرا دو تا استثناء کرده؟ بفهم. فکر کرد قبلا این؟ رو همین مطلب؟ خیلی حالا فکر بکنید داره فرده جانه نکته دارید اینجا؟ بپرسید. آقا مخواد بگیم ما جوزه رو قبول نداریم، کسی از ادبا هم اینو نگفته، نگفتن همه یه اوصاف مشعر به علت حجمه. علیتی هم که اونجا داریم میگیم قصد کنید چی دارم عرض میکنم. یک، کسی ایتوری نگفته که از اوش علت انحصاری در بیاره علی. شما انحصارش هم نبود، تامت هست، تامت که معلول دائر مدارش باشه، انحصارش هم بیارید کامل، اما رو تام مجبور کنید چیکار نداره. اولا کسی جمله رو نگفته، یک. ثانیا لو سلمنا که علمای علم بلاغت جمله رو گفتن، خوبه؟ برفرض که علمای علم بلاغت هم گفتن، بعد اونا میگن که خب این علیت تو احترازی هم وجود داره، اون یه اضافه ای داره مفهومه، احترازی هم مدخلیت در تأثیر رو داره. خیلی احترازی چی بود آقا؟ این بود که اگر نیاد حکم نمیدونیم اومده یا نه، بیاد میگیم حکم اومده، بیاد میگیم حکم اومده، بیاد میگیم حکم اومده یعنی چی؟ همون نسبت به مفهومش سکوت میکنیم، میخوان یه تشکیک تو باب علت درست کنن ها. میگن که همین که تأثیری داره که وقتی میاد میگیم حکم اومده، مدخلیت تو حکم داره مثل قیود زائد یا قیود توضیحی نیست، مدخلیت داره یعنی علت تأثیر داره تو حمل ما. حالا این که مفهوم داشته باشه یعنی از او برش هم بتونیم حکم به عدم کنیم، نه، او یه اضافه ای میخواد.
یعنی
تو انحصار بگردید پیداش کنید یا تو غیر انحصار، ممکنه منشأ غیر انحصار هم داشته باشه. این تیکه اسم از علت نمیاره، چرا؟ چون تو ذات وقت اسم از علت و معلول ننوشتن، تو جمله شرطیه، چون در موضوع لهش ترتب خوابیده بود، ذهن میرفت تو باب علت. اینجا الزام نداره ذهن بره تو باب علت، لذا ایشون حواسش به تعبیر به علت نکرد، ولی که سیاق بحث و سیاق اونجا یکیه، اما چون مدخلیت در تأثیر و حکم و عدم مدخلیت رو گفت، خیلی دقیق حرف زد. چرا؟ چون ما داریم با عرف کار میکنیم، عرف اینجا بحث از علیت نکرده، اونجا چون تو موضوع اون له جمله شرطی تفرع و علیت خوابیده بود، ذهن میرفت تو باب علیت. حواس مولود حالا بریم سراغ باب قاریه. اجازه بدید ما بذارید بریم جلو، بذارید بریم جلو، بریم سراغ قاریه. آقا بسم الله الرحمن الرحیم. باب قاریه ثمره داره، دعوا با تیم اشکال نداره، بی فهمید میشه. خب بریم تیم آقا، آیه رو بریم تیم آیه. گفت بخت رو وجوه هم گفت بخت رو وجوه هم و ایدیه کن الان مرافق فقصن الاندی الى المراسل دستارو بشونی تا آرهج درسته؟ حواره حواره بدید. یا حکمی داریم وجوب قصر یا قصر غسل اسم مصدرش، غسل مصدرش. فقط شستن چه چیزی؟ دست. تا کجا؟ تا اینکه این الا به معنای انتها غایته یا به معنای انتها غایت نیست، اینو باید بحث کنیم. اگه گفتی معنای انتها غایته بعد حرف اونها درست نگه تو بعد از پایم از اینجا به شوری تا اینجا یا گفته تا آرجی از اینجا به شوری دیتا آرجی. اخیرا بعض از فقهاش یه فتوا اینطوری دادن ها. جالبه باشه، میگم که اول باید بحث کنیم که این الا به معنای الا انتها غایت، اما گفتیم الا به معنای انتها غایت نیست. جان جواب داری؟ چی جواب داری؟
یه مورد غایت این دو تا وقتی که از اونجا شروع کن به اونجا برسه
فهم عرفیه،
یعنی دیگه تو اونجا نمیره اینطوری نمیره.
جان فهم عرفیه، فهم عرفی وقتی میگن تا اینجا یعنی ابتداش از مقابل تا برسه به پایین،
همین عرفی داره میگه، یعنی دیوار تا اینجا راه میده یعنی از پایین شروع کنه بره بالا.
علی ظاهر اون وای فرق داره. خب حالا ببینید، یک این الا رو هم بررسی کنید. نکته اول، نکته دوم، نکته دوم ده. حالا فرض کردیم که این الا به معنای غایت هست و این آیه هم داخل محل بحث غایت هست و اون لوازم و بحث هم نادیده گرفتیم، بذاریم کنار. حالا بیاییم اینجا، بیاییم تو محل بحث. اینجا دو تا بحث داریم. اولا بحثر چیه؟ سن مفهوم غایت. مفهوم غایت یعنی چی؟ یعنی ثبوت الحکم تا غایت، انتفاع الحکم اما برای غایت، از بعد غایت. ثبوت الحکم تا غایت، انتفاع الحکم. اینجا قبل از اینکه این بحث مفهوم رو کنیم یه مقام اولی میاریم، یعنی در اون دو مقام بحث داریم. این بحث مفهوم که بحث اصلی مونه، مقام ثانی مونه که نیم صفحه بیشتر دید. یه مقدمه ای داریم برای بحث که این مقدمه خودش طولانی تره، یه صفحه دو صفحه. این مقدمه طولانی تره، این مقدمه سر این بحثش. آقا ببینید، ما اگر گفتیم که یه مرفق اینجا درست شد، حواستر بدیم اینجا به یه جا میگیم عنوان ید صادقه، با عنوان فقهی میخواد کار کنیم، عنوان ید فقه ها میگن که دست عنوانش، برید نگاه کنید در عربی عنوان یدش به اینجا صادقه، عنوان مرفق به اینجا صادقه، عنوان عضد به اینجا صادقه، به بالاتری صادقه. پس یه بالاتری هم داره توش میداریم عضد. حالا اینجا اینا میخوان بحث بکنن این مرفقه رو ما ملحق به این قسمت کنیم یا مرفق رو ملحق به این قسمت کنیم. مرفق در حکم ما قبل الغایه یا در حکم ما بعد الغایه؟ بعد ثمره وقتی میشه ثمره شو بگید. اگه گفتیم مرفق در حکم ما بعد الغایه درست شد؟ بعد اون موقع اگه قایت مفهوم داشته باشه معنی جمله چیه؟ اینه که تا قبل از آرنج را بشور، از بعد از آرنج را، از خود آرنج و بعدش را نشور. اگه گفتیم که مرفق در حکم ما قبل قایت، اون موقع میگیم که تا انتهای مرفق رو شما بشور، از بعد از مرفق رو نشور. پس ما ببینیم غایت به اصطلاح آقایون در حکم مغیاس یا در حکم ما بعد الغایت، مفهوم شد آقا؟ غایت در حکم مغیاس یا در حکم ما بعد الغایه؟ مقیا بلیت مقیا اینه آنچه که مقید به قایت شده، قایت برای او ذکر شده، قایت برای چی ذکر شده؟ برای یک. مفهوم شد آقا؟ خب حالا اینجا چه کار کنیم؟ آقا میفرماید که یه قول اینه که مقیا در حکم قایت در حکم مقیا نیست، یعنی یه قول بی شماره یک با ما وعد القادر. یه قول اینه که در حکم مقیا هست، یه قول تفصیله، تفصیله، تفصیل بین چی و چی؟ توضیح میدن، میگن که اگر مقیا و قایتی که ما داریم میگیم، مقیا رو قایت رو حذف کنیم، یه ما بعد القایه داریم، یه ما قبل القایه. بعضی وقتا ما قبل و ما بعد از یک جنس عرفن، بعضی وقتا ما قبل و ما بعد از دو جنس عرفن. تفصیل میدید کجا از یه جنس هم؟ مثل همینجا آقا ید با عزوز که بالای دسته دوتا عرفن یه جنس هم بذار. بعض وقتا هم همینجا مستحق میشه که عنوان ید رو بر کلش هم اطلاق میکنه. کجا از دو جنس هم؟ جان میفهمون مثل شب و روز. ما در اونجا از دو جنس داریم. آقا آیه قرآن به ما گفت ثم اتم الصیام الی اللیل، قایت ما چیه؟ لیل. لیل قطعا میره تو حکم ما بعد قایت، چون روز با شب جنسن فرق داره. تا به عبارت دیگه اگه کسی دقیق بشه اینجا میگه اصلا ما قایتی جدای از ماوراء القایه نداریم. ثم اتم الصیام الی اللیل، ما بعد القایه اسمش چیه؟ خلیل. اگه کسی دقیق بشه پس اونجاهایی که از دو جنسن عرفن قایت میره با کی؟ با ما بعد. اونجا که ایه جنسن چون میگه میاد با این. یه قول چهارمی هم داریم اجمال نمیدانیم. درست شد آقا؟ خب حالا این مقدار عبارت چه بخونیم؟ اضافه از تقیید و بالغایه مثل قوله بسم الله الرحمن الرحیم فقصد وجوهکم و ایدیکم الی المرافق فقط اختلف الاصولیون فیه من جهتین. اصولیون اختلاف کردن در دو جهت بحث. یک الجهت الاولا فی دخول القایه فی المنطوق. منطوق یعنی چی؟ ای فی حکم المقیا و عدم دخول القایه در حکم المقیا. یه بحث. الجهت الثانیه فی مفهوم القایه و هو موضوع البحث المقام. فقد اختلفوا فی ان التقید بالقایه هل يدل على انتفاء استنخ الحكم اما وراء القایه، آیا دلالت میکنه بعد نفی حکم از ماوراء القایه؟ و من القایه نفسها اذا قلنا فی النزاع الاول بعدم دخول ها فی المقیا. یعنی چی آقا؟ اگر ما قائل شدیم که قایت در حکم عزوده، اون موقع ببینیم که انتفاع الحکم در باب مفهوم از قایت و ما بعدش میشه، قایت هم شامل میشه نفی الحکم اولا. یعنی بحث دوم ما تو خودش یه قسمتی از موضوع بحث اول ما یه قسمتی از موضوع بحث دوم رو میسازه، معلوم میکنه که ما از کجا باید نفی حکم کنیم ان قلنا بالمفهوم، که بعد بحث کنیم مفهوم داریم یا نداریم. اما الجهت الاولى پس یا اول، یک خروج القایه مطلقا، قایه مطلقا از حکم مقیا خارجه و هو خيارة المحقق الخراساني و السيد الامام الخميني قدس الله سره. دخول ها مطلقا قاید دائما در حکم مقیاه. از تفصیل بین ما اضافان ما قبل القایه و ما بعد القایه متحدین فی الجن فتدخل متحدین، کما فی قوله فقتل وجوهکم و ایدیکم الال مرافق، مرافق از جنس ما قبله، همونطور که ما قبل عضد و خود ید یه جنسن عرفن، پس حالا که یه جنسن قایت در حکم فتدخل القایت یه حکم المقیا فیجب غسل المرفق، نتیجه اینه که مرفق هم داخل دست باید بشویمش. آقای اینجا است که شما ثمرش رو میبینید، اونجایی که فتوا میدن اونایی که فتوا میدن حتما باید آرنجو بشوریم، اینجا قائلا به این که قایت در حکم مقیاه، دقت کردید؟ بعد از فتاوا هم هستن که گفتن احتیاطا مرفق رو باید شست، خود مرفق رو، نه چهار انگوش بالاتر، خود مرفق رو احتیاطا باید شست. اونا کسانی هم که قائلا به این که دلالت بر چیزی نداره احتیاط میکنن اینجا، اینا رو ثمر فقهی داره، ثمر فقهی بارز داره. اگر ما گفتیم الا اینجا به معنای انتها قائل، محل بحث نیست یه حرفا، مصور مثلا کل یه حرفا عوض میشه، حواسمون رو باید بریم اون چیزی که اول گفتم اون خودش ثمر فقهی داره. و بین ما حالا چیا ببینیم؟ اون مشهوره دیگه، به معنای چیه؟ معه مشهور، اینا حرفا حلکیشون حرفای بهتر هم هست دیگه. و بین ما لم یکن کذالک، اونجایی که از جنس هم نیستن، کذالک مشاله ذالک رو پیدا کنید آقا، بود گفت متحدین فی الجنس، لم یکن متحدین فی الجنس، مشاله ذالک رو در بیارید، فلا یدخلو فی المقیا داخل نمیشه، کما فی قولی سمت مسیام الله فان اللیل یعنی قایج یغایر المقیا، چرا؟ ان جنس النهار عرفن هو النور و جنس الاخر هو ظلمه، فهما مختلفان جنسه. این قلت میکنه به خودش، میگه آقا خب عنوان زمان هم روزو میگیره هم شبو میگیره، میگه بابا این قلت آره نکنی، کجا عرف جنس جنس مشترک برای شب و روز قائل، اشتراک و مفزان صحیح لیکن نوارون عقلی. چهار عدم و دلاله علاشه مجمله، نمیدونیم حالا که اینطوری شد تا چکار کنیم؟ یتبع فی الحکم القرائن الداله علی واحد منهما، تبعیت باید بشه در حکم کردن به قرائن خاصه، یعنی دیگه الان ما اصولی نمیتونه حرف بزنه، فقیه فقط میتونه حرف بزنه، اصولی قاعده کلی نداره، فقیه نسبت به موارد متعدد قرائن سیاقیه یه کلام رفت و برگشتا رو نگاه میکنه ببینه چیکار باید بکنه. خب چیکار نظر ما برای فردا قبل بیان مختار نشروع نامه فردا صلی الله علیه و آله و سلم.